بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله مورخه 7/11/1381 مطابق با 23 ذی‌قعده الحرام 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المصاهره.
سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح نافدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبلا میخوام برگردیم به مسئله نه. دو مرتبه و یه تکمیلی برای مسئله نه داریم. در مسئله نه این بود کسی عده‌ای برش هست اما شروع دران نکرده، شوهرش مرده و خبر به او نرسیده. اگر در این بینابین، یعنی بین فوت شوهر و بلوغ خبر، ازدواجی بکند و دخول حاصل شود، آیا حرمت ابدی می شود یا نه؟ گفتیم مشهور بین متأخرین عدم حرمت ابدی است، لعدم دلیل، زیرا این زن نه ذات البعد است نه ذات العده. صاحب عروه معتقد است به این که حرام ابدی می شود، ولی محشینی که من دیدم مخالفت کردند، مثل صاحب جواهر و صاحب مسالک گفتن نمی شود، معشین گفتن نمی شود. مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان خدا بر او باد، ایشون قائل به حرمت شد و دو دلیل آورده. این دو دلیل رو میخوام امروز اضافه کنم که دیروز بعضی از آیون صحبت کردن، گفتم میبینم مطرح میکنم، این دو دلیل رو صحبت کنیم و رد بشیم. این مطلبی که نقل می کنم از جلد 32 مبانی عروه، 32 مبانی عروه، صفحه 194. ایشون یه مبانی تکمیلت المنهاجی داره، خودشون به قلم خودشون نوشتن مبانی تکمله. یه مبانی عروه است که شاگردانشون نوشتن. اون چی نقل می کنیم از مبانی عروه است که شاگردان نوشتن، ظاهرن یکی از فرزندان یا نوه هاست، فرزندان ظاهر. حاصل بحث ایشان این است که به دو دلیل این حرام ابدی است. اولا ذات العده است، ذات العده ای هست که هنوز شروع در عده نکرده. یعنی چه؟ ذات العده است این زن، اما هنوز بلوغ خبر نشده و شروع نکرده. صدق ذات العده برون میکنه. ظاهر این مطلب این است که محتوای قابل قبولی که جسارت نشود نداره. من تصور میکنم منظورشون این است که این بالقوه ذات العده است، ولو بالفعل ذات العده نیست. چرا بالقوه؟ برای این که بلوغ خبر میشه و باید عده رو نگه داره. بعد بلوغ الخبر تشرع فی العده. بنابراین این که می فرماین این ذات العده است، لابد ذات العده بالقوه است نه بالفعل، و همینجا اشکال وارد میشه به کلام مبارک ایشان. وان این است که عناوینی که در ادله هست ظاهرش فعلیت است، نه بالقوت و الاستعداد. فاسق یعنی فاسق بالفعل، لا بالقوت. عادل یعنی عادل بالفعل، مجتهد مجتهد بالفعل، قاضی قاضی بالفعل. بالقوت و الاستعداد نیست که ما بگیم این ذات و عده است و شروع در عده نکرده، این که تناقضه. لابد بگیم ذات و عده بالقوه است و شروع در فعلیت نشده. جوابش این است که خلاف ظاهر عدل است. ذات و عده که میگن یعنی ذات و عده بالفعل، اونی که لم تشرع فی العده فلیست ذات العده بالفعل بل بالقوه، که خلاف ظاهر عدل است.
صد درصد میشه
از دوستان میشه، یعنی مثل کسی که میدونیم 100% استعداد داره مجتهد میشه، اما الان داره شرع امثله رو میکنه، یعنی مجتهده استعداد هم داره، میدونیم هم میشه. حضرت عباسی میشه، اینه که نمیگن مجتهد، اینه میگن امثله خان. منتها بالقوت و الاستعداد میتواند مجتهد باشه، بعدا فعلیت پیدا میکنه. این که جوابش نه. یعنی چه بالفعل الان عده داره ولی شروعش بعدا واجب شده. واجب چرا خودمون گول میزنیم؟ واجب فعلیه یا واجب استقبالیه؟ وقتی که شوهرش مرد حقیقتاً بالفعل عده باید نگه داره؟ یا اگر قضیه شرطیه باز میگن صحبت اگر نیست، تو اگر خاله من اگر مرد بود میشد دایی من، اگر با اگر درست نمیشه. نه بلوغ خبر ابتدای عده کاشف نیست. خودشون همه میگن ازا بلغ خبر روز اول عده، روز اوله. یه ماه قبل شوهر کرده، شما میگید ذات العده بوده، عدهش هم یه ماه بعد شروع میشه. آقا این که تناقضه. بنابراین ما توجیه کردیم کلام بزرگواران رو، باید هم توجیه کرد. باید منظورشون این است به قوت و استعداد تا یه صورت ظاهری داشته باشه، تناقض نباشه. بعدم گفتیم به قوت و استعداد خلاف ظاهر عدله. مهمتر دلیل دوم اینشونه، حدیث 5 باب 17 روایت معاویه ابن عمار. ایشون میگن اینم دلالت بر این مسئله ما داره. من میخونم ببینید کجاش دلالت داره. حدیث 5 باب 17 انا ساقب نم ببخشید گفتم معاویه ابن عمار، اشتباه بود، اسحاق ابن عمار، ان اسحاق ابن عمار. قال سألت ابا ابراهیم ان الامع یموت سیدها، قال تعتد عدت المتوفا انها زوجها. فرمود دی وفات نگه میداری، امه ای بود به حکم زوجه و مولایش فوت کرد، فرمود دی وفات نگه بدارد. قلتو فإن رجلا تزوجها قبل ان تنقضی عدتها. همینجا شاهده دقت کنید، فإن رجلا تزوجها قبل ان تنقضی عدتها. قال فلان یفارقها، آخرش هم داره لم تحل له ابدا. ایشون رو جمله قبل ان تنقضی عدتها تکیه کرده، می فرماید جمله قبل ان تنقضی عدتها، عدتها در ما نحن فی صادقه. زن شوهرش مرده، بلوغ خبر هم نشده، بعدم بلوغ خبر میشه، عده نگه داره، ولی به صد میکنه قبل ان تنقضی عدتها، هنوز عدتش نگذشته، چون عده ای در پیش داره، این زن به هر حال عده ای در پیش داره و هنوز عده او نگذشته. فعلا هازا، چون این زن عده در پیش دارد و عدم انقضای عده، صدق می کند چه بعد از بلوغ خبر که هنوز تمام نشده 4 ماه 10 روز و چه قبل از بلوغ خبر، بازم این عدهش نگذشته. فعلا هازا، عدم انقضای عده در اون حالت برزخ صادقه. شوهر مرده، بلوغ خبر نشده، عده نگه نداشته، عنوان قبل از انقضای عده به این زنی که در برزخ سر میکنه. بنابراین اگر شوهر کنه، زیر روایت داره لم تحل له ابدا، حرمت ابدیش معلوم شده استدلالشون. و اما جواب، جواب این است، مفهوم انقضا یعنی پایان نیافتن. ظاهر پایان نیافتن یعنی شروع شده تمام نشده. قبل ان تنقضی عدتها، این قبل از آنی که تمام میشه. اگر در فارسی بگیم قبل از تمام شدن، معنیش اینا شروع شده. اگر بگیم این زن هنوز حیضش تمام نشده، یعنی حائض نشده، معنیش نه 3 روز دیگه حائض میشه، هنوز حیضش تمام نشده، شروع شده. این زن هنوز مدت نفاسش منقضی نشده، یعنی اصلا وضع هم نکرده. اگر گفتیم این زن مدت نفاس تمام نشده، یعنی هنوز بچه متولد نشده. سوال من میگم، معنیش این است که این هنوز 3 ماه دیگه میخواد بچه متولد بشه. قبل ان تنقضی نفاسها یعنی 3 ماه دیگه بچه متولد میشه، بعد این نفاسا میشه، بعد قبل ان تنقضی. این معنیش اینه، معنیش اینه. فلان کس مأموریتش تمام نشده، میگیم عجب، میگه اصلا هنوز مأموریت، هنوز استخدام نشده که مأموریت پیدا کنه، هنوز استخدام نشده که مأموریت پیدا کنه، بعدن میخواد استخدام بشه مأموریت پیدا کنه، ما بگیم هنوز مأموریتش منقضی نشده. فلان کس حجش منقضی نشده، چطور؟ میگه اصلا حج نرفته، امسال منقضی نشده، تمام نشده، یعنی شروع کرده. فعلازا به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست این استدلال، برای این که کلمه انقضا مفهومش این است شروع شده و تمام نشده. مثال هاش بعد حتم در مقابل پایانشه. حتما باید جایی باشه شروع شده باشه تمام نشده. ما نحن فی هنوز شروع در عده نکرده است. میدونم اگر بگن فلان کس مأموریتش تمام نشده، اگر بعد از شما سوال کنم میگه هنوز استخدام نشده. نمیخندم؟ میخندم دیگه. این شوخی میگن، میگن آقا داره شوخی میفرماید. میگه مأموریتش تمام نشد، یعنی اصلا استخدام نشده که مأموریت دست برسه. یعمود بسیار اینا هم اقتضا اومده، گزینش شده، گزینش شده، اما هنوز استخدام نشده. اقتضا اومده، این رفته امتحان داده، گزینش شده، استخدام نشده. همینه دیگه. خلاصه من در یه جمله بگم، انقضاء ظهور در شروع داره. شما با هر وسیله بخوای انقضاء رو بگی شروع نشده، اینو شامل نمیشه. شکم زاده بکنی از عدم میشه، از حالت الهلیه حاکم میشود. من تصور نمی کنم این دلیل ها هیچ کدام قابل قبول باشید. اونم از حالت الهلیه است، هر دو از حالت الهلیه است. اصل لفظی داریم، خودتون میگید. ما دو رقم اصل داریم، اصل لفظی داریم، اصل عملی داریم. اصالت الهیه هم از قرآن استفاده میشه، هم از اصل عملی استفاده میشه. بگذارم. بنابراین اگر کسی بخواد در این مسئله استدلال بیاره، بره سراغ همون اولویت و اینها، بهتر از این گونه دلائله. برگردیم به مسئله ده. در مسئله ده بحث این بود که اجماع علمای اسلام بر این است که زائد بر اربع در نساء دائمه امکان نداره و حرام است به ضرورت من الدین. یه جمله پیدا شد از الفعل علی المذاهب الاربعه که اونجا نقل میکنه از بعضی ها که قائل شدن، از حوارث نقل میکنه. فقه علی المذاهب الاربعه جلد 5 صفحه 97 در کتاب حدوده، جای کتاب نکاح در کتاب حدوده، میگه ولا یؤمن به قول الخوارج. 97 جلد 5 صفحه 97 ولا یؤمن به قول الخوارج الذين قالوا انه يجوز العقد على تسع نسوه. اینا گفتن میشه نه تا دائمه هم باشه. مستدلین اون چیزی که ما حدس میزدیم حسی شد. مستدلین به جمع نبی، استدلال میکنن به کلام پیغمبر تا اونجایی که میگه لأنه قدوت لنا نقتدی به. بعد جواب میده، میگه و رد علیهم و ان زیاده علی الاربع من خصوصیات رسول. همون جوابی که ما دادیم همینو فقه علی المذاهب میده. و به ان دلیل دوم حرف الواو و این جواب دیگریه، همین استدلال این تکش کافیه فعلا. بنابراین معلوم میشه بعضی از خوارج، گاهی میگن بعضی از زیدیه، گاهی میگن بعضی از خوارج، اینا قائل شدن به اینکه تاتس هم امکان پذیر هست. ما گفتیم لایجوز، دلیل ما یکی ضرورت اجماع اون مسلم، این از جاهایی است که میشود به اجماع تمسک جز، برای اینکه در حد ضرورت. دلیل دوم آیه شریفه بود.
اجماع مسلمی چی میشه
مخواهی
که خوارج خارج
باشه؟ خوارج بالاخره جز مسلمین نیستن، واقعا هم جز مسلمین نیستن. مسئله این است که دلیل دوم ما خوارج، قطعا از کسی کفار و نجس بدونه خوارج قطعا، چون خوارج ناسبی هم، خوارج همشون ناسبی هم، اونجا الان منقرض شدن خوشبختانه. اگه خارجی هم باشه تظاهر نمی کنه به انه خارجیان. حالا اجازه بدید بریم جلو. چه کار کرد اصلا؟ داور مثل شفیه تولا. بله، گاهی جواب این سوال رو اون عالم بزرگ داد، شاید از مرحوم میرزا شیرازی نقل میکنن، که من به دو گروه پول میدم، گروهی که دستم را بگیرم و گروهی که پایم را نگیرم. خوارج جز گروه دومم بودن، بیت المال بهشون میدادن که پا را نگیرم. و اما آیه گفتیم بحث هایی داره، دقت کنید در بحث‌های آیه. بحث اول این بود که رابطه شرط و جزا چیه؟ گفتید اگر می‌خواستید درباره یتاما عدالت نکنید، فن که و ماتاب من النساء چه ربطی داره؟ ربطشو گفتیم قشنگ. بحث دوم درباره این بود که آیه شریفه مثنا و ثلاث و ربا میگه، مثنا یعنی دوتا دوتا، این برای چیه؟ باید بگه دوتا نه دوتا دوتا، مثنا به این دوتا دوتا هست. جواب دادیم چون مخاطب عموم مسلمین است، دوتا این دوتا اون دوتا اون، این به خاطر تعدد مخاطبینه. اینم گذشت، تکرار دیگه نکن. مثنا یعنی ثلاثه، یعنی سه تا سه تا، ربا یعنی چهار تا چهار تا، همه همینطور معنی کردن. هیچ کس مثنا رو به معنی اثنان معنی نکرده، ثلاث به معنی ثلاث معنی نکرده، به معنی سه تا سه تا. اگر گفت اخرجوا من هذا الباب مثنا، یعنی دوتا دوتا برید، خب اینم جوابش داد. و اما نمیخوام برگردیم، و اما سوم، حالا اجازه بدیم، و اما سومین مطلب این است که واو در اینجا به معنی اوه، نه به معنی ات. للجمع نیست، لتنویه. چرا؟ برای این که اگر کسی بخواهد جمع بگه، یعنی نو رو بگه، دو تا و سه تا، پنج تا، چهار تا، نو تا، اگر بخواد اینو بگه، نو یه عدد داره، خودش یه اسم داره، تس، لابد باید چی بگه؟ لابد باید بگوید که فن خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا تسع نساء. این عدد داره، کسی که در حد اقل معرفت به لغت باشه نمیاد به جای عدد 9، 2، 3 و 4 بگه، میخواد بگه آقا 9 کیلو برای من گندم بخر. میگه اشتر لی الهنت اثنین و ثلاث و اربع. خب از اول بگو 9. خداوندی که میگه قرآنن عربیان غیر ذی عوج، قرآنی نازل کردیم عربی یعنی فصیح، کلمه عربی در لغت یعنی فصیح، قرآنن عربیان یعنی فصیحن غیر ذی عوج، دست انداز نداره. چه دست اندازی از این بالاتر که بگن 2 تا 3 تا 4 تا به جای 9 تا بگن. اجازه خوده بدید، اجازه بدید. عرب این مقدار بلد بودی که عدد 9 بگید، او هم خداوند حکیم فصیح بلیغ، خداوند فصیح بلیغ. و علاوه اشکال دوم، صاحب مسالک میگه چرا 9 تا، باید بگه 18 تا، میگه مسنا 2 تا 2 تا میشه، 4 سلاس 2 تا 3 تا میشه، 6 تا 4 تا، 10 ربا 2 تا 4 تا میشه، 8 تا، با 10 تا میشن تا 18 تا. پس 18 تا بگیم که نمیگیم. ثانیه ثالثا، آیا این شرط جزا وقت درست میشه اگر میترسید از این که در باره یتاما ادالت کنید به 9 تا بگیرید، و اگر میترسید ادالت نکنید 1 بگیرید؟ آخه این معنی آیه چی میشه؟ این خفتم الله ترسیدو فی الیتاما اذهبو فنکحوا تسعا و این خفتم واحدا. اصلا یه معنی خیلی نامعقول پیدا میکنی، اما اگر واو به معنی او گرفتی میگه 2 تا 3 تا 4 تا، اگر نه 1 2 تا رو هم گفته، 1 که میگه وقت میخوره با 2 تا با 3 تا با 4 تا. اما بگه این خفتم الله تخصیر فلیت اما فنکون تسم و این خفتم واحده، این یه عبارت رکیک زشت بیمعنی بیمحتوایی میشه. پس 3 تا نکته گفتیم، اولا این که عدد تس خودش یه لفظ مخصوصه به خود داره، کسی اینطور صحبت نمی کنه لا سیما قرآن عربی هم غیر زیه ور. ثانیاً باید 18 تا بگیم. ثالثاً از لا تقسطوا نمیره سر 9، از 9 بیاد سراغ 1 معنی نداره. و اما نکته کرد مطلب واضحه، رد
میتونیم اون
عرض رو با عرض کردیم. نه، در قدیم میلیون اسم نداشت، میلیون لغت بشوهت نشده بود، اعتیاد نداشتن، چون میلیونی برایشون مطرح نبود. زمان ما هست که عدد رفته بالا، اما برای 1 تا 10 همه لغت داشت. حتی اقوام وحشی عقب افتاده هم 1 تا 10 رو لغت داشت. فعلا حاضر نمیشه راجع به 9 اینو بگیم، بگذرم. و اما 4 نکته ای که در آیه هست، حساب از دستون نره، نکته 4 آیه که مهمتر از همه اینه، از کجای آیه ما میفهمیم حصر را یعنی منحصر در 4 بودن؟ این میگه میتوانی 2 تا 3 تا 4 تا، و عدد هم به قول مرحوم آقای حکیم در مستمسک عددم که معتقدیم مفهوم نداره، در علم اصول خوندیم لا مفهوم للعدد، اگر کسی گفت چهار نفر را اکرام کن مفهومش نیست منجمی را اکرام نکن، چهار روز برو نمیدونم زیارت کن معنیش این نیست که روز پنجم نره زیارت بکن، چهار روز در مشهد توقع معنیش نیست پنجم نکن، عدد مفهوم نداره. بنابراین از این آیه کجاش جناب عالی میفهمیم که منظور این از پنج تا جایز نیست؟ جواب این است که درست عدد مفهوم نداره، ولی آیه در مقام بیان جواز نکاحه، به تعبیر دیگر قیودی که عقد شده قیود اعتراضی است، دو و سه و چهار که میگه در مقام بیان مقدار جوازه، یعنی پنج نه، ویلم گو مسنا و سلا و ربا و یه مقدار چه، باید بگم و یه مقدار چه، این که روی دو و سه و چهار توقف کرد در مقام بیان حد جواز و در مقام احتراز، ما از این مفهوم میفهمیم، لا لأن العدد له مفهوم که ایشون فرمودن، بلکه چون مقام احتراز است و بیان حداقل جواز. من
شاید غالبی باشه
نه دیگه، ظاهر این است در مقام بیان عدد جوازه، همه مفسرین هم همین فهمیدن، همه مسلمین هم به این آیه استدلال کردن، همه اهل لغت هم دیگه اینه معیده
لهم
به لطف میگه دو رو میگه، سه رو میگه، چهار رو میگه، واحد رو هم میگه، این معنیش این است عدد اقل و عدد اکثر میخواد بگه، ظاهر میگه زور داره. و اما از آیه شریفه که بگذاریم بریم سراغ دلیل سومی که داریم، روایات. من روایات رو یه فهرستی برش میگم، فردا انشاءالله میخونیم. در وسائل شش تا باب داریم درباره این مطلب، باب و استیفاء ابواب و استیفاء العدد، ابواب و استیفاء العدد در همون جلد 14 وسائله، یعنی یکی دیگر از چیزهایی که یحرم به استیفاء العدد، علت حرمت نه نسب نه رضا نه نکاح در دست، بلکه به خاطر استیفاء عدد. بعد در اینجا شش باب ذکر کرده که این شش باب 19 حدیث داره و این 19 حدیث همش یا اغلب کله او جله یدل علی المقصود، بعضی به دلالت المطابقیه داره، بعضی به مفهوم داره، بعضی به دلالت الالتزامیه. مثلا میگه مسلمانی، ببخشید کافری مسلمان شده، در موقعی که مسلمان شد دارای پنج مرعه بود، دارای 10 تا دائمیه بود، میفرماید باید زائد بر 4 شود کنه بده. خب میفهمی همه کس همین حکم رو دارن، در شاخ و برگی ها بعضی از این بابه، ولی به دلالت انتظامیه معلوم میشه بعضی ها سریع هم به منطوق، بعضی به مفهوم، بعضی به دلالت انتظامیه. انشاءالله این شش باب و هر کنامش یه دونه حدیث میخونیم، چون مسئله از مسلمات و سلام و حالا سيدنا محمد وآله الطاهرين